أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
فاطمه در تمام عمر کوتاه 18 سالش، از دوران طفولیت تا لحظه شهادت، یک الگوی تمام عیار است برای انسان در همه تاریخ. من به بعضی از این جنبه های الگوی صدیقه طاهره اشاره می کنم و اون وقت سبک زندگی فاطمی رو ببینید. نباید ما در همه عالم ترویج کنیم؟ آیا بحران های عظیمی که سبک زندگی غربی و امریکایی امروز در جوامع بشری و در وهله اول تو خود جامعه امریکا و غرب ایجاد کرده، آیا راه نجات و رهایی از این بحرانها روی آوردن به سبک زندگی فاطمی نیست؟ صلوات الله علیها. به اختصار من اشاره میکنم، طبیعی است که این بحث بسیار گسترده است. فاطمه زهرا رو در ابعاد مختلف وجودی اون حضرت نگاه کنیم. به یک لحاظ فاطمه زهرا صلوات الله علیها یک فرزند است، یک دختر است در یک خانواده. شما میدونید امروز تو دنیای غرب و به عنوان سوغات دنیای غرب در جوامع شرقی و در همین سرزمین خودمون چه بحران عظیمی در فضای خانواده ها وجود داره؟ این انقطاع فرهنگی که بین پدر و مادر و فرزندان هست، این بریدگی و گسستگی که بین این دو نسل وجود داره، اینکه زبان همدیگر رو نمیتونن درک کنن، با هم تعامل نمیتونن برقرار کنن، این معضل بزرگی است که بعضن منجر به گریز بچه‌ها از فضای خانه و روی آوردن و پناه آوردن به محیط‌های آلوده و خطرناک بیرون از خانه میشه. این بحران و معضل بزرگی تو دنیای امروز. خب این بحران مدلی که اسلام برای روابط فرزند و پدر و مادر داره در وجود صدیقه طاهره میشه مجسمه شد. فاطمه فرزندی است عاشق پدر و مادر. منتها چه کنیم که بیش از 5 سالی حد اکثر نعمت وجود فاطمه رو، وجود مادر رو فاطمه برخوردار نبود. خدیجه کبری صلوات الله علیها از دنیا رفت، فاطمه ماند و رسول خدا. این رابطه عشق توصیف نشدنی و تصور ناپذیری که بین فاطمه و پیغمبر، این فرزند با پدر چه حالی داره؟ خود فاطمه زهرا فرمود حب به علیه من دنیاکم ثلاث، از دنیای شما مردم من 3 چیز رو بیشتر دوست نمیدارم: تلاوت و کتاب الله، یکی تلاوت سخن خدا آیات قرآن، و نظر و فی وجه رسول الله، نگاه کردن به چهره پدرم رسول خدا، و انفاق و فی سبیل الله، و در راه خدا انفاق کرد. عشق فاطمه پدر بود و فاطمه با همه کم بودن سن و سالش حامی پدر بود، مدافع پدر بود. در زمانی که پیامبر دعوت خودش رو آغاز کرد و در قربت مطلق مورد هجوم و هجمه مشرکین قسی القلب قرار گرفت، حامی رسول الله فاطمه بود، مدافع رسول الله فاطمه بود، غمخوار رسول الله فاطمه بود، مایه تسلای دل رسول الله فاطمه بود. فاطمه یک تنه با همه کم سن و سال بودنش، هم جای آمنه مادر رسول الله رو برای پیغمبر پر کرد، هم جای خدیجه کبری همسر بزرگوار رسول الله رو، که یقینا نظیری برای خدیجه بین همسران پیغمبر نمی شود یافت. هیچ کدام از همسران پیغمبر، برخیشون که آدم‌های رذل و پلیدی بودن مثل دخترهای اولی و دومی، که قرآن به روشنی در مورد پلیدی اونها سخن گفته و اهل دوزخ بودنشون، حتی برخی دیگه هم که خانوم های خوبی بودن، اما بین اونها و خدیجه کبری سلام الله علیها اصلا هیچ جایی برای مقایسه وجود نداره. هیچ جایی وجود نداره که بخواد مقایسه بشه. یادتونه دیگه، همون دختر اولی یه بار نام خدیجه برده شد، اشک تو چشمهای پیغمبر بعد از سالیان درازی از رحلت خدیجه، اشک تو چشمهای پیغمبر حلقه زد. خب رو اون حسادت زنانه عایشه برگشت گفت که چیه این، هر وقت اسم خدیجه میاد شما این حال رو پیدا میکنی. خدیجه یک عجوزه پیرزنی بیش نبود، خدا بعد از اون عجوزه به شما زنان جوان زیبارویی داد. پیغمبر فرمود دهنتو ببن. حالا به تعبیر خود، شما کجا و خدیجه کجا؟ اما فاطمه کم سن و سال، فاطمه 6 7 ساله 7 8 ساله، یک تنه، هم جای آمنه رو برای پیغمبر پر کرده هم جای خدیجه رو. پارها پیغمبر فرمود فاطمه تو ام ابیها، فاطمه مادر پدر خودشه، یعنی مادری میکند برای من رسول الله. حالا یه معنای اولیشه، بلا فاطمه تو ام ابیها معنای بلندتری هم داره. میدونی ام در زمان عربی به معنای سرچشمه است، به معنای منشأ و مبدأ است. ام الکتاب یعنی اون جایی که همه معارف کتاب توی اونه. سوره حمد رو اگر میگن ام الکتاب، به خاطر اینه، همه معارف قرآن توی اون جمعه، سرمنشأ همه معارف قرآن سوره حمده. ام یعنی سرمنشأ، سرچشمه. فاطمه تو ام ابیها، یعنی همه کمالات من خاتم النبیین از وجود فاطمه ناشی شده و سرچشمه گرفته. به هر تقدیر، چون وقت تنگه دیگه من خیلی باز نمی کنم این بحث رو. تعاملات فاطمه با پدر و با محیط خانواده یه بعده که جا داره واقعا بحث بشه، باز بشه و الگو بگیرن فرزندان در تعامل با پدر و مادر و خانواده. بعد دیگر الگوی فاطمه، فاطمه یک همسر است برای امیرالمؤمنین و به این لحاظ هم الگویی است برای خانم‌ها در زندگی خانوادگی، در تعامل با شوهر و همسر خودشون. فاطمه چگونه بود؟ فاطمه بانویی بود سازگار با همه شرایط دشوار و مشقتبار زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین در زمان خود رسول الله هم تحت فشار بود. میدونید اون دشمنانی که بعداً کینه هاشون رو آشکار کردند و سقیفه برپا کردند، او دشمنا از روز اول با امیرالمؤمنین دشمن بودند. تو زمان خود پیغمبر هم خباثت میکردند و بعد از شهادت پیغمبر هم که دیگه دیدید چه کردند. و فاطمه همه این دشواری های شرایط زندگی امیرالمؤمنین رو پذیراست و سازگار با امیرالمؤمنین. تسلیم مطلق و مطیع در برابر شوهر. یه چشمشو بگم، یادتونه همین چند روز قبل بود وقتی که اولی و دومی دیدن با جنایتی که مرتکب شدن فاطمه به چه روزی افتاده؟ بیش از پوست و استخوانی از او در داخل بستر چیزی نمونده. و دیدن که امروز و فرداست که فاطمه از دنیا بره و داغ ننگ عظیمی برای همه تاریخ بر دامن این دوتا موجود پلید بمانه، به فکر افتادن تصویری به خرج بدن، برن یه عیادت از فاطمه بکنن و بگن فاطمه ما رو بخشید و حلال. آمدن در خونه فاطمه، این حرفایی که میگم از کتابای خود اهل سنته، معتبرترین کتاباش. آمدن در خونه فاطمه اذن خواستن، فاطمه اذن نداد به اونها، اما اونا دست بردار نبودن. برای اینکه به این نیت پلیدشون دست پیدا کنن، اومدن سراغ امیرالمؤمنین با اوج وقاحت. کسایی که همسر امیرالمؤمنین رو به این روز انداختن، فرزند امیرالمؤمنین رو تو اون هجوم محسن رو به شهادت رسوندن، تناب بستن به دست امیرالمؤمنین، او رو کشان کشان تا مسجد بردند و تیغ بر فرق امیرالمؤمنین نهادن که با ابوبکر بیعت کن و الا همینجا کنار قبر رسول الله تو رو خواهیم کشت. اینها با اوج وقاحت آمدن سراغ علی که یا علی برو همسرت رو راضی کن تا که ما رو به فضیر یک عیادت از او بکن. و عظمت امیر المؤمنین رو ببینید که حتی دست رد تو سینه اینها هم نزد. آمد سراغ فاطمه، فاطمه جان این دو آمدن اجازه میخوان بیان عیادت شما، نظر شما چیه؟ فاطمه فرمود که عرض داشت به امیر المؤمنین که علی جان من دیگه با اینا کاری ندارم، بعد از این همه جنایت که اینها مرتکب شد به خودم باشه نه اجازه نمیدم. اما البیتو بیتو بلخورتو امتو، علی جان این خانه خانه من نیست، خانه تو یه شوهر منه، خانه تو یه امیر المؤمنینه و این زن آزاده که میبینی تو بستر افتاده کنیز تو یه علیه، هرچی تو بگی امیر این تسلیم مطلق، این اطاعت مطلق. تو این 9 سال بی توقع و بدون درخواست کوچکترین چیزی از علی با علی زندگی کرد. و امیر المومنین عرضه داشت فاطمه یا ابل حسن انی لأستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی، علی جان من از خدای خودم حیا میکنم که از تو چیزی رو درخواست کنم که در قدرت تو نباشه تحییه. یه بار امیر المومنین تو خونه به فاطمه زهرا و همسر بزرگوارشون گفتن فاطمه جان برای خوردن چیزی تو منزل هست من بخورم؟ حضرت گرسنه بودن، 3 روز بود غذا نخورده بودن امیرالمومنین. امیرالمومنین شاید گمان میکردن که فقط خودشونن که دارن گرسنگی تحمل میکنن تو خونه. فاطمه عرض کرد به خدای قسم که حق تو را عظیم قرار داد، 3 روزه که در خانه چیزی نداریم تا با اون بخوام از توی امیرالمومنین پذیرایی کنم. پس امیر فرمودن که فاطمه جان خب چرا به من خبر ندادی که شما ها هم چیزی برای خوردن ندارید؟ فاطمه عرضه داشت پیامبر من رو نهی کرد که از تو چیزی درخواست کنم و به من فرمود از پسر عمویت علی چیزی درخواست مکن، اگر خودش چیزی برایت آورد جایز است بگیری، مانعی نداره استفاده کنی، و در غیر اون صورت تو از علی چیزی درخواست نکن. این درس برای یک همسر که چگونه با شوهرش رفتار کنه. امیرالمؤمنین فرمود به خدا سوگند در طول دوران زندگی مشترکمون با فاطمه 1 بار نشد فاطمه من رو عصبانی کنه و به خشم. حتی دردها و رنجهایی که منجر به شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد، دیدید فاطمه ابراز نکرد به علی، رو میگرفت که علی صورت کبوده او رو بازوی متورمش رو زیر چادر میپوشان که نکنه علی متوجه میشه. اینا درسه. امیرالمومنین فرمود هر وقت من به چهره فاطمه نگاه کردم همه اندوه و حزن و خستگی از تنم بیرون رفت و جای خودش رو به شادی و طراوت داد. سالها بار سنگین زندگی در خانه، اونم با اون شرایط مشقت بار اون عصر که جور خودش دستاز کنه، خودش خمیر کنه، خودش نان بپزه، تمام کارهای خانه رو تا سالهای طولانی خودش انجام میداد فاطمه، بچه داری هم بکنه. بعدها بود که دیگه این اواخر بار خیلی سنگین شد و فضه خادمه به خانواده علی افزوده شد برای خدمتگزاری، بلا سالها این بار رو متحمل بود بی آنکه ذره ای گلایه بکنه از سختی ها. فردای عروسی امیرالمومنین و فاطمه زهرا، رسول الله آمدن دیدن اینا، از امیرالمومنین سوال کردن علی جان فاطمه رو چگونه همسری یافتی؟ اینا درسه ها. امیرالمومنین عرضه داشت به رسول الله نعم العون علی طاعت الله، عجب کمک کاریست در مسیر طاعت خدا چه خوب یاوریست در مسیر اطاعت و فرمانبری خود. یعنی نه تنها همسر من رو از رفتن راه دین و راه اطاعت و بندگی باز نمیداره، که هر جا من علی بخوام کم بیارم او من رو یاری میده و پیش میفرسته. اینا درس برای همسران. باز یه درس حیرت انگیز دیگری، خب همین شاید دیروز یا پریروز بود، فاطمه زهرا صلوات الله علیها وصیت کردن، وصیت شفاهی کردن و امیرالمومنین عرضه داشتن علی جان، میدونه دیگه امیرالمومنین وقتی از مسجد برگشتن فاطمه از این عالم رفته بود، اینقدر صدا زدن فاطمه رو پاسخی نشنیدن، تا اینکه بعد به فاطمه گفتن فاطمه جان من علیم، هیچ کسی که جواب من علی رو نمیده، تو هم دیگه فاطمه جواب من علی رو نمیده. روح به پیکر فاطمه بر. حالا چه گذشت بین اونها الان نمیخوام صحبت کنم، ولی فاطمه صلوات الله علیها وصیت کرد برای امیر، فرمود 4 تا وصیت کرد. خوب دقت کنید، اینا که میگم عبرت آموز و الگوگیری باید کرد، چه بسا مادرانی که در خانواده‌ای به خاطر بیماری، به خاطر حادثه‌ای از دنیا میرن و اون لحظه که میخوان از دنیا برن از شوهرشون تعهد میگیرن که نکنه به من بیوفا باشی یا نکنه بعد از من بری ازدواج کنی یا، و نمایندگی این مادر رو هم بچه ها عهده‌دار میشن، خصوصا دختران مراقب این بابا هن که نکنه بره زن بگیره بعد از مادرشون، و این یک رفتار قطعا غیر الهی و غیر اسلامی. حالا ببینید فاطمه زهرا داره، فاطمه زهرا با اون جلالت و قدر و عظمت داره وصیت میکنه. اولین وصیتی که میگه علی جان تو مردی، مرد برای زندگیش نمیتونه بی همسر زندگی کنه، بعد از من حتما ازدواج کنی ها، منتها من پیشنهاد میکنم با امامه، دختر خواهرش، دختر خواهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، با او ازدواج کن، او بچه های من حسنین و زینبین رو خیلی دوست میداره، بچه هام اون رو خیلی دوست میدارن، ولذا به همین وصیت هم بعدن عمل کردم امیرالمومنین با او ازدواج. اینا درسه، داره وصیت میکنه که حتما برو ازدواج کن. به هر حال در قالب یک همسر فراوان موارد هست دیگه، بگذرم. فاطمه به عنوان یک مادر هم الگوسته باید به او اقتدا کرد، مادری که در دامن مهر و ادب خودش 4 گوهر برجسته تاریخ خلقت رو پرورون، امام مجتبی علیه السلام، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زینب کبرا سلام الله علیها، ام کلثوم علیها سلام، تو این خانه محقر یه اتاق گلی بیش نبود، اما این مادر چه کرد که این اسطوره های شگفتی آور کمالات انسانی در همین مدت کوتاه، کل دوران مادری فاطمه 8 سال بیشتر نیست، 9 سالگی به خانه علی آمده، 10 سالگی امام مجتبی متولد میشه، 18 سالگی هم فاطمه زهرا به شهادت میرسه، 8 سال بیشتر مادری نکرد، اما چه اسطوره هایی از عظمت انسانی در دامن خودش تربیت کرد. فرصت نیست من الان برم مصادیق رفتارهای فاطمه رو با بچه ها تو خونه نشون بدم که چقدر عشق و محبت موج میزنه تو این رفتار و چقدر ادب و نزاکت موج میزنه تو این تعامل، و دستاورد او میشه شخصیت های عظیم القدری مثل حسینین و زینبین علیهم السلام. فاطمه به عنوان یک زن برای همه زنها الگوست در ابعاد مختلف شخصیتش. فاطمه به عنوان یک بانوی عفیف و باحیا، اشاره کردم فرهنگ غربی، سبک زندگی امریکایی، فرهنگ و سبک زندگی سرشار از آلودگی و فساد و فحشا و برهنگی و عریانی است. فاطمه اسطوره عفت و حیاست. چقدر شواهد برای این امر وجود داره. امیرالمومنین تعریف کرد ابن مکتوم نابینا آمد در زد اجازه خواست وارد بشه خدمت رسول الله برسه. فاطمه خواهش کرد یه دقیقه صبر کنید. دوان دوان رفت اون عبای عربی رو بر سر کشید و خود رو در او پوشان آمد نشست. عرضه داشت که الان بفرمید بیاد. ابن مکتوم آمد کارش انجام داد رفت. پیغمبر میدانه اما برای آموختن من و شما سوال میکنه. فاطمه جان ابن مکتوم نابینا که تو رو نمیدی چادر بر سر کردن در برابر او یعنی. فاطمه چی پاسخ میده؟ میگه پدر درسته ابن مکتوم من رو نمیدید اما من که او رو میدیدم من حیا میکردم بدون حجاب در برابر یک مرد نامحرم بایستم و بنشینم. این اولا. ثانیا من در خانه عطر استعمال کردم. خب شما میدونید از نظر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و فرهنگ قرآن کریم یک زن اگر در داخل خانه برای همسرش آرایش کنه عطر استعمال کنه به عنوان عبادت برای او ثبت میشه، اما خدای ناکرده اگر به بیرون خانه بخواد بره خودش رو آرایش و تزیین کنه و عطری استعمال کنه به عنوان بزرگترین گناه است و ملائکه عذاب الهی انتظار او رو میکشن برای بردن او به دوزخ. خب فاطمه در داخل خانه میگه من عطر استعمال کرده بودم. ابن مکتوم چشمهاش نمیدید شامش که کار میکرد، او عطر من رو میتونست ببویه. من این عبای زخیم عربی رو بر خود پوشیدم تا عطر من متساعد نشه و ابن مکتوم نترواند عطری رو که من استعمال کردم استشمام کنه. این چقدر حیاست در برابر یه نابینا. یه بار پیغمبر از اصحاب پرسیدن که زن در چه وقتی از همه یه اوقات نزدیکتره به خدا؟ اصحاب نمیدونستن. حضرت فاطمه خبردار شدن از سؤال رسول الله، فرمودن نزدیکترین حالت زن به خدا وقتی است که ملازم قعر خانه خودش باشه، عمق خانه خودش که دورترین فاصله رو تا در کوچه داره، این نزدیکترین جاست برای زن به خدا. و حالا نگاه کنیم دنیای امروز رو که زنها خانه گریز شدن، اصلا طاقت نمیارن تو خونه، پناه میبریم به خدا. گاهی اوقات من تو خیابون دارم رد میشم نگاه میکنم میبینم چند برابر مردایی که تو خیابون دارن راه میرن. خانوما چه شده واقعا؟ به کجا داریم میریم؟ وقتی پیغمبر اکرم این پاسخ فاطمه رو شنیدن فرمودن فاطمه تو بزعتون نمید، فاطمه پاره وجوده من. امیرالمومنین فرمود یه بار پیغمبر اکرم پرسیدن بهترین چیز برای زن چیه؟ اصحاب در موندن از پاسخ. امیرالمومنین رفتن خونه ماجرا رو نقل کردن برای فاطمه. هست فاطمه عرضه داشت که من پاسخش رو میدونم. پاسخش اینه بهترین چیز برای یک زن اینه که نه او هیچ مرد نامحرمی رو ببیند نه هیچ مرد نامحرمی او رو ببیند. امیرالمومنین برگشتن مسجد خدمت رسول الله، عرض داشتن من پاسخ سوالتون رو دارم. پیغمبر فرمودن چیه؟ امیرالمومنین عرض داشتن بله بهترین چیز برای یک خانم اینه که نه هیچ مرد نامحرمی او رو ببیند و نه اون خانم در واقع مورد نظر هیچ مرد نامحرمی رو ببینه. پیغمبر فهمیدن چی شد؟ این جواب قبلا که نداشتی شما بدید. از کجا اومد؟ امیرالمومنین عرض داشتن که برای فاطمه گفتم به فاطمه این پاسخ رو دادم. پیغمبر فهمیدن فاطمه تو بزعتون من، فاطمه پاره تن منه، بخشی از وجود منه، از جنس و سنخ منه. از روز شهادت رسول الله تا روز شهادت فاطمه زهرا کار فاطمه گریستن بود و اشک ریختن، حزن و اندوه. در این فاصله لبخند به لبهای فاطمه ننشست مگر یک بار. اون یک بار کی بود؟ یادتونه همین روزهای اخیر بود دیگه، در آستانه شهادت بود فاطمه زهرا. به اسماء فرمود اسماء، اسماء خب می آمد، زن بزرگواری بود اسماء، همسر جعفر ابن ابی طالب بود، برادر امیرالمؤمنین قبل از شهادت جعفر، می آمد خدمت می کرد به فاطمه. فرمود اسماء من دیگه رفتنی هستم، امروز و فردا خواهم رفت، خیلی ناراحتم از این رسمی که بین اعراب هست، کسی که میمیره او رو میذارنش روی تخت پاره، یه پارچه میندازن رو بدنش و جنازهشو میبرن، خب یه حجم بدن مرده دیده میشه از روی پارچه، من خیلی ناراحتم که اگه از دنیا برم اینجوری من رو بلند کنن جنازم. اسماء عرض کرد که فاطمه جان، اون روزگاری که ما با شوهرم جعفر ابن ابی طالب هجرت کردیم به حبشه، مردم حبشه یک رسمی داشتن، یه چیزی برای مرده هاشون می ساختن که حجم بدن او پنهان بود. حضرت زهرا فرمودن میشه مثلش رو برای من بسازی ببینم چی بود؟ گفت بله. یه چیزی مثل یه نیمکت رو سر ته کرد اسما، پایه های اون نیمکت اومد بالا، با چوب های نخل روی این رو پوشون، بعد یه پارچه انداخت روش، خوشد یه تابوت دیگه. وقتی فاطمه زهرا این رو دید، تنها لبخند این چند ماه بین شهادت پدرش با شهادت خودش بر لب فاطمه نشست. ای حیای فاطمه است حتی برای بعد از مرگش. یه بار فاطمه از پیغمبر سوال کرد پدر جان فردای قیامت آدم ها برهنه محشور میشن؟ پیغمبر اکرم فرمودن آری، همه ی آدم ها برهنه محشور خواهند شد. فاطمه پرسید من هم؟ پیغمبر فرمودن آری تو هم، منتها مطمئن باش اون روز چنان آدم ها غرق مشکلات خودشونن که اصلا توجهی به دیگران ندارن، نمیبینند هم دیگر. فاطمه گفت درسته که مردم نمیبینن، اما خدا که میبینه، من از خدا حیا میکنم در برابر خدا برهنه باشم. جبرئیل نازل شد، پیغام رو برد از جانب خدای متعال که یا رسول الله، خداوند فرمود فاطمه از من حیا کرد که در برابر من برهنه باشه، من هم حیا میکنم از فاطمه که او رو برهنه محشور کنم، دو جامعه از نور بر پیکر او خواهم پوشان و او رو برهنه محشور نخواهم. پیغمبر خبر رو به فاطمه دادن که جبرئیل آمد یه همچین پیامی آورد، خوشحال بود. حالا وفای فاطمه رو نگاه کنید. فاطمه به پیامبر عرض کرد که خب برای پسر عموتون علی هم میخواستید یه چیزی درخواست کنید در این زمینه، ببینید چقدر باور که رسول الله فرمود علی مقامش نزد خدا بالاتر از اینه که خدا بخواد او رو به رحمه محشورش کنه در قیامت. یه عفاف و حیای فاطمه است. فاطمه ذوق میکرد بعد از ازدواج که پیغمبر اکرم آمدن و کارهای زندگی مشترک من و علی رو تقسیم کردن بین ما، فرمودن کارهای خانه تا در منزل به عهده فاطمه، کارهای از در منزل به بیرون به عهده علی، و فاطمه خوشحال بود که کاری در بیرون از منزل به او واگذار نشده. اینا جلوه های حیا و عفاف فاطمه است که حالا فراوانه، همین چند تا مورد کافی. و دنیای امروز چقدر محتاج درس آموزی و الگو گرفتن از فاطمه است. در این بعد دیگه ساده زیستی و دوری از تجمل، این تجملاتی که امروز متاسفانه تو جامعه ما هم بیداد داره میکنه. زندگی فاطمه زندگی بی پیرایه و سرشار از سادگی و دوری از تجملاته. سلمان نقل میکنه میگه فاطمه رو دیدم یه چادر پشمینه ای که 12 جای این چادر با نخل خرما وصله زده شده بود بر سر داشت، عشق چشمهای من سلمان رو پر کرد. گفتم خدای من چه میبینم؟ دختران کسرا و قیصر با اون جامعه های زربفت و دختر فرمان روای جهان اسلام و خاتم انبیا این گونه با جامعه کهنه و وصل زده. یه پوست میش تو خونه علی و فاطمه بود، این پوست میش رو شبها بر میگردونن به اون سمتی که پشمها بالا باشه، این رخت خواب علی و فاطمه بود روش میخوابید، روزا برش میگردونن که پوست بالا باشه، علف میخریختن روش که اون بوزی که تو خونه داشتن غذا، این دوشک خوشخواب علی و فاطمه. متکای علی و فاطمه از لیف خرما پر شده بود، نه پره بود. فکر نکنید اون روز زندگی در این سر بود، نه خیلی اشراف جامعه های زربف نمیدونم حریر و پرنیان برتن میکردند و رخت خوابهای پرقو زیر خودشون میافکندند و جامهای زرین و طلایی توش غذا و آب میخوردن. تو همون شرایط دختر فرمان روای جهان اسلام، ملکه جهان اسلام اینجوری زندگی میکنه با این سادگی و بی پیرایگی. فرصت نیست روایت های متعددی رو براتون بخونم که خبر از گرسنگی های روزهای پی در پیه علی و فاطمه تو خونشون میده. سلمان نقل میکنه میگه یه بار رفتم در خونه فاطمه، خواستم برسم خدمت حضرت، در زدم گفتم اجازه هست بیام تو. فاطمه توی خونه گفت سلمان من چادری ندارم که با او خودم رو بپوشم. حالا بعدن میگم که این چادر همون چادر 12 وصله هم نبود که فاطمه سرش بکنه. چه سلمان میگه من عبامو از بالای در انداختم تو و به فاطمه گفتم این عبا رو بر خودت بپوشان تا من بتونم خدمت برسم. این زندگی فاطمه است. تو داستان سوره الحتا یادتونه دیگه، و یطعمونت طعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، تمام غذای یک شبانه روز اینها چی بود؟ یک قرص نان جو. سحری که آب میخوردن، افطار یک قرص نان جو میخواستن بخورن که اون سه روز هم پی در پی مسکین و یتیم و اسیر آمدن به او بخشیدند و افطار هم با آب افطار کردن. این سادگی و بی‌پیرایگی زندگی فاطمه است. لیست جهیزیه فاطمه رو من مفصل براتون خوندم از رو. جهیزیه‌ای که با نیمی از پول زره امیرالمومنین که فروخته شد تهیه شد، نصف پول زره امیرالمومنین، 4 تا کاسه گلی و همون پوست میشه که گفتم رخت خواب بود و جای غذا دادن به بزشون، یه مشک آب و یه چیز ساده ساده. و حالا نگاه کنید جهیزیه های ما رو. جهیزیه فاطمه با پول مهریه‌ای تهیه شد که علی پرداخت. اینم یه نکته ظریفه ها، از نظر اسلام پدر و مادر دختر نباید متحمل هزینه بشن برای عروس کردن دخترشون، یک ریال نباید خرج کنن. داماد مهریه رو باید نقدن بپردازد. مهریه میشه متعلق به زن. حالا این عروس خانوم که مهریه مال خودشه، هر چقدر خودش مصلحت میدونه میتونه وسایل زندگی باش بخره، هر چقدرش هم میخواد میتونه نگه داره پولشو برای خودش. فکر کنید اگه این الگو عمل بشه چقدر مشکلات تو جامعه ما حل میشه. اولا این مهریه های سنگینی که میگن آقا کی داده کی گرفته، خب میدونی حرف خلاف شرع دیگه، اگه قصد دادن نباشه اصلا معلوم نیست اون عقد درست باشه و اینا به هم محرم بشن. اما اگر مهریه چیزی باشه که همون موقع بخواد بپردازه، یه جوان تازه به عرصه زندگی وارد شده، توانش مشخصه چقدره، مهریه ها میاد پایین، یه چیز معقولی میشه و به تناسب او جهیزیه ها ساده میشه و پدر و مادر دختر هم متحمل هزینه نمیشن که بعضی از خانواده های ضعیف سالیان سال دختر خودشون رو علی رغم اینکه خواستگارهای متعدد داره اجازه نمیدن ازدواج کنه به خاطر اینکه پولی ندارن برای او جهیزیه تهیه کنن. ببین این راه کار چقدر مشکلات رو حل میکنه. به هر حال ساده زیستی فاطمه باز الگوه برای اینکه از این زندگی سرشار از تجمل و اشرافیت ما دست بکشیم به یه زندگی بی پیرایه و ساده فاطمی رو بیاریم. فاطمه الگوست برای زندگی مردمی و سرشار از ایثار. بعد از سالها تحمل یک تنه بار مشقت اداره خانه و تربیت بچه ها فضه بخشیده شد به فاطمه برای اینکه خدمتکار خانه باشه و کمک کار خانه. حالا نگاه کنی صاحب فضه که فاطمه است با کنیز که فضه است با هم کار رو به طور مساوی تقسیم میکنن. یک روز فاطمه تمام کارهای خونه رو انجام میده، فضه روز استراحتشه، استراحت میکنه، عبادت میکنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، دست به هیچ کار خانه نباید بزنه. فردای اون روز نوبت فضه، فضه کارهای خانه رو انجام میده، فاطمه موقع فراغتشه، مشغول عبادتشه و هر کاری که مورد نظرش. این چقدر خودش رو پایین گرفته، مردمی زندگی میکنه، خاکی زندگی میکنه، با خدمتکار خونش خودش رو یکی میدانه. چقدر دلسوز مردمه، چقدر اهل ایثاره. دیگه این داستان رو بارها و بارها شنیدید. شب عروسی فاطمه است، عروس سوار بر مرکبی است، زمام اون مرکب رو سلمان فارسی این پیرمرد 300 ساله گرفته، پیغمبر اکرم در کنار فاطمه دارن حرکت میکنن، عروس رو دارن میبرن به خانه شوهر به حجله میبرن، مرد و زن مسلمان شادی کنان و هلهله کنان دارن اینا رو مشایعت میکنن. یقینا گوشی جز گوش فاطمه نشنید این صدا رو. یه صدای ضعیفی یه زن فقیری گفت فاطمه به سلامتی داری میری خونه شوهر، اما من فقیر و تنگی دستم و جامعه ندارم. فاطمه نگفت صبر کن بریم خونه من لباسمو بدم به فرستاد برید اون لباس کهنه من رو بیارید. همونجا خانم ها با چادرشون یه خیمه مانندی درست کردن. فاطمه جامعه عروسی رو از تن بیرون آورد، جامعه کهنه رو بر تن کرد، جامعه عروسیش رو داد به اون زن فقیر، با جامعه کهنه وارد خانه شوهر. و داستان انفاق اون گردنبند هم که داستان مفصلی است که اون فرد آمد خدمت پیغمبر گفت گرسنه‌ام، درمانده‌ام، برهنه‌ام، کمکم کنی. حضرت فرمودن من که چیزی ندارم، ولی به بلال گفتن که اینو ببر در خونه فاطمه، انشالله که خدا اونجا حاجتش رو روا. اومد در زد گفت که رسول الله منو فرستادن اینجا، نمیدونست که این دختر پیغمبر فاطمه است، به من کمکی کن. حضرت فاطمه رو همون پوست میشه رو که رخت خوابشون بود اینو آورد دم در، داد به او، گفت امیدوارم خدا با این مشکل تو حل کنه. یه عربه برگشت گفت پوست میش من میخوام چیکار؟ من گشنم، غذا میخوام، لباس میخوام، مرکبی میخوام. برگردون. وقتی برگردون حضرت گردن بندی که برگردن داشتن باز کردن، این گردن بند رو دادن به او، گفتن امیدوارم خدای متعال با این مشکل تو حل کنه. ای گردنبند رو گرفت برگشت خدمت رسول الله، داستان رو عرض کرد. عمار بلند شد گفت که اجازه میدید من این گردنبند رو از این عرب بخرم؟ فرمودند نه. او با مقداری که از غنایم جنگی براش باقی مونده بود گفت من اینو میخرم به تو، اینقدر به پول میدم، اینقدر به غذا میدم، اینقدر در واقع جامه های برد یمانی بهت میدم، مرکب بهت میدم. گفت عجب سخاوتمندی تو. بله که میفروشم. خب فروخت، اینا رو گرفت رفت. بعد عمار این رو معطرش کرد با عطر و بسته‌بندی کرد توی پارچه ای، داد دست غلامش، گفت اینو میبری خدمت رسول الله، اینو میدی خدمت پیغمبر. بعدم میگه عمار گفت خود من غلام رو هم عمار بخشید خدمت به شما. آمد این غلامه به پیغمبر عرضه کرد که داستان اینه. حضرت فرمودن که حالا که اینجوریه پس برو در خانه فاطمه. رفت در خانه فاطمه، گردنبند رو داد به فاطمه و داستان رو گفت. فاطمه گردنبند رو گرفت بس به گردنش، گفت تو رو هم در راه خدا آزاد کردم. این غلام متحیر موند، گفت این چه گردنبندی بود؟ گرسنگی رو سیر کرد، برهنه‌ای رو پوشان، بی مرکبی رو مرکب داد، بنده ای رو آزاد کرد، آخرم برگشت دوباره دست صاحب. خب به هر حال، حالا این جبه های از شخصیت فاطمه به عنوان یک زن.